أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه 23 سوره نساء برای مشروعیت نکاح منقطع بود. عرض کردیم چگونه این آیه مورد استناد قرار گرفته برای جواز و حلیت نکاح موقت و اشکالاتی که نسبت به این آیه شده مطرح شد. دسته دوم اشکالات این بود که این آیه دلالت بر مشروعیت دارد لکن نسخ شده. دسته اول این بود که اصلا دلالت ندارد که 4 تا اشکال مطرح شد جواب دادیم. دسته دوم اینه که اصل دلالت این آیه بر مشروعیت نکاح منقطع را پذیرفته لکن میگوید آیاتی از قرآن این را نسخ کردن. 5 آیه از آیاتی که ادعا شده ناسخ آیه متعه هستن مورد رسیدگی قرار گرفت و اجمالاً حالا بیان شد که این آیات هیچ کدام نمیتواند ناسخ آیه متعه باشد. آیه ششم و آخرین آیه‌ای که ادعا شده ناسخ آیه متعه است آیاتی است که به عنوان آیه تحریم شناخته شده. در اون آیات گفتند که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و چند صنف از زنان مورد اشاره قرار گرفتند که اینها بر شما حرام شده اند، یعنی ازدواج شما با این اشخاص حرام. خب وقتی گروه ها و اصنافی ذکر شده اند که ازدواج شما با اینها حرامه، این معناش این است که ازدواج صرفاً با غیر اینها عرض به حضور شما جایزه. این آیه اون وقت چطور ناسخ این آیه محسوب میشه؟ میگه این آیه اجازه داده با یک گروهی ازدواج صورت بگیره با یک شکل خاصی. در آیه تحریم هر ازدواجی از حضور شما به این شکل حرام دانسته شده. این جزء افرادی نیست که به اصطلاح بتواند به وسیله اونها با اونها ازدواج صورت بگیره. ببینید آیه شروع میشه تا میرسه به والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و اهل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. خب اگر این آیه اجازه نکاح داده شده با یه عده از زنان و اون آیه به طور کلی تحریم کرده نکاح را با یک عده ای، اون عرض به حضور شما ناسخ این آیات محسوب میشه. خب این استدلال و این بیان هم کاملا مردوده. دقت کنید، برای اینکه آیه متعه بعد از آیه تحریم ذکر شده، درسته اینها ممکن است بتوان این آیه را ناسخ آیه متعه دانست به حسب مقام ثبوت، اما با ملاحظه اموری این اصلا قابل پذیرش نیست. یکی این که این آیات از نظر سیاق، از نظر محتوا، از نظر اتصال و ارتباط با یک دیگر به هم مربوطن، طور نیست که جدا محسوب بشن. و اونگاه آیه تحریم مقدم واقع شده نسبت به آیه متعه، یعنی که انه در کلام واحد یک صدر و یک ذیلی وجود داره. وقت چطور ما میتونیم بگیم صدر کلام ناسخ ذیل کلامه؟ این بعدیت اجازه نمیده که در کلام واحد که به قرائن و شواهد فراوانی به اصطلاح واحد محسوب می شوند، ما صدر را ناسخ ذیل کلام قرار بدیم. این اولا. ثانیا
ترتیب نزول کنیم، ترتیب فعلیه.
بله، ترتیب فعلیش هم همینطوره.
هم ترتیب فعلی فایده صدر بودن به اعتبار الان در قرآن اینطوریه، یعنی بر اساس نزول معلوم نیست اینطوری بوده.
وقتی دیر بیای به شواهد ارائه شده توسط حقیر واقف نیستید. عرض کردم موضوع، سیاق، مطالب، اینا اصلا معلومه دارن راجع به یک چیز.
یک چیز هم باشه از کجا معلوم شد اون اول؟
نه نه نه،
ترتیب فعلی که با موضوع تفاوت میکنه.
نه این اصلا
موضوع یکی باشه از کجا معلوم اون اول بوده؟
اصلا داره میگه این بهش مجموعه میاد راجع به وقتی سیاق واحد در یک به اصطلاح فاصله نزدیک راجع به یک موضوع و اصلا ارتباط اجزا و ابعاد این کلام به هم، اینا همه قرینه است برای این که اینا کلام واحد بوده و به دنبال هم این آیات نازل شده. عرض به حضور شما ثانیاً در آیه تحریم اساساً نهی از نکاح موقت نکرده، یعنی در آیه تحریم نهی کرده از ازدواج و یک سری از اشخاص، گروه ها، و اینکه به این عده از زنان ازدواج با اونها حرامه. و بعد در ادامه می فرماید که غیر از اینها ازدواج با اونها جایزه و اگر هم کنیز باشن خریدن اونها مانعی نداره. و اصلا هیچ مطلبی که دلالت بر حرمت نکاح متعه شده باشه از این آیه استفاده نمیشه تا بخواد ناسخ محسوب بشه. لذا بین این دعای اساساً هیچ تعارضی دیده نمیشه تا ما بخوایم بین اینها به نوعی جمع بکنیم، مثلا یکی را ناسخ بدونیم یا حالا مخصص بدانیم. اصلا اینها دو موضوع کاملا متفاوتن و لذا عرض به حضور شما نمیتواند ناسخ باشه. اینم شیش آیه. تا اینجا ما شیش تا آیه رو گفتیم. آیاتی که تا حالا مطرح شد از حضور شما، یکی آیه طلاق بود، یکی آیه عده بود، طلقوهن لعدتهن، یکی آیه عده که یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، یکی آیه ارث بود، یکی آیه تعدد زوجات بود، دیگه یادتون هست؟ یکی همین آیه، دیگه چی؟ این شد پنج تا. بله؟ آه اون مال تعدد زوجات بود، اونم گفتیم دیگه. یکی راجع به طلاق، یکی عده، یکی ارث، یکی تعدد زوجات. طلاق، عده، ارث، تعدد زوجات، این آیه تحریم پنج تا. یه آیه دیگه هم گفتیم، الان خاطرتون نیست بحث از حضور شما جلسه ی... بله؟ آره آره دوشنبه بود. من بله اونی که گفتیم دیگه از حضور شما همون ولذین هم لفروجه هم حافظون بود. آره آره اول من اولی شو داشتم گفتم، چون آیه چهارم که راجع به ارث بود، آیه پنجم هم بله تعدد ازواج بود، اینم که ششمی بود. اون اولی شو من یادم نبود، همون آیه آره که والذین هم لفروجهم حافظون که اون رو هم توضیح دادیم. حالا یه آیه دیگه هم هست که این رو هم مناسب اینجا عرض به حضور شما، البته این آیه خب در ادامه همین آیاتی است که ما ذکر کردیم، یعنی در ادامه آیات تحریم ذکر شده، اما این میتونه حالا مثلا به یه عنوان به صورت مستقل مطرح بشه یا نه، این در ادامه همین آیه ششم به عنوان یک اشکال عرض به حضور شما قرینه باشد بر این مسئله. اینا را از هر دو زاویه مطرح قابل طرحه که و اوحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین. میگن این آیه به نوعی قرینه است بر شمول اون آیات تحریم نسبت به نکاح منقطع، یا اساسا نه خودش رأساً ناسخ آیات ناسخ آیه مطع محسوب میشه. چطور؟ برای اینکه در این آیه حلیت متعلق شده به نکاح با زنانی غیر از زنان مذکور در صدر و مقید شده به مهریه و به احسان بدون سفاه. میگه احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا به اموالکم، که اشاره به مهریه داره، محسنین غیر مسافحین، احسان بدون سفاه. و این قید شامل نکاح منقطع نمی شود، چون اساسا نکاح منقطع بدون احسان است، چون احسان یعنی ازدواج و نکاح دائم. احسان بدون صفا یعنی اینکه قصدتون فقط سب الماء و اطفاء الشهوه نباشه، و از اونجا که متعه به قصد اطفاء الشهوه و سب الماء صورت میگیره و اساساً غرض از اون این نیست که یک خانواده شکل بگیره، لذا مشمول عنوان صفاح خواهد بود و این داخل در موضوع اهلیت نیست. میگه اهل لکم ما وراء ذلکم با این قید ان تبتغوا به اموالکم محسنین غیر مسافحین. این محسنین غیر مسافحین شامل نکاح منقطع نمیشه، چون اساسا در نکاح منقطع احسان بدون صفاح نیست، یعنی ازدواج بدون این جهت، در حالی که باید ازدواج باشه و قصد از اون فقط اطفاء الشهوه و سب الماء نباشه. یعنی اگر مالی میپردازید صرفا به ازای این امر نباشه، این حلال شده. پس اون آیات، یعنی حالا یا میگم عرض کردم بازم دارم میگم، یا این آیه به خصوصه ناسخه
توی آیم با آیه،
بله؟
دامش آیه متقین توی آیم
میدونم
اول لکم ماورا از آلکم انتبتر و بنوالکم محسنه غیر مصافحین فهم از تمتر تون بریم هنه با آتو هنه.
میدونم توی آیم، ولی گاهی دو سه موضوع که در یک آیه ذکر میشه اینا عنوان پیدا میکنن. ببینید اینا کسی اشکال کرده، ما فقط جواب بدیم.
معقول نیست که نسخ توی یک آیه تیکش تیکشو نسخ کنه.
بعد این اشکال که نه، این اشکال آقا کتاب برداشته نوشته فی تحریم المتعه یا تحریم المتعه فی الکتاب و سنه، این اشکالا رو اونجا آوردن به عنوان اشکال بر متعه در شیعه. از همین نویسنده ها مفصل هم رو اینا دارن مانور میدن. بله بله، اینا رو به عنوان ناسخ مطرح کردن. مرحوم، ببینید من حالا توضیح بدم، بعضی ها این رو به عنوان ناسخ مطرح کردن. مرحوم علامه طباطبایی عرض به حضور شما این رو به عنوان یک اشکال و انقلت اینجا مطرح کرده که این اهل لکم ما وراء ذلکم این اساسا شامل نکاح متعه نمیشه، این مشمول همون عموم تحریمه. توجه دارید در ادامه نسخ به آیه تحریم، ببینید ادعا کردن که آیه تحریم ناسخ آیه مت است. بله، بالاخره گفتن تو کتاب‌ها، اینو شما برید نگاه کنید، بسیاری از اینها این اشکال رو مطرح کردن و این از بالاخره چیزهای عجیبه، مثل خیلی از اشکالهای دیگه که مطرح میکنن عجیبه.
آیه تحریم ناسخ باشه عجیب؟
نه، اتفاقا مرحوم علامه میگه این عجیبه که آیه تحریم و ناسخ قرار داده. او ادعای عجیب بودن میکنه راجع به این که آیه تحریم و به عنوان ناسخ قرار دادن. پس این که حالا اینقدر بدیهی شما میفرم، عرض میکنم تو کتاب ها به عنوان اشکال مطرح شده. مرحوم علامه همه این آیات رو به عنوان اینکه ادعا شده که این آیه رو نسخ کرده مطرح شده. شما برید نگاه کنید تو کتاب های بسیاری از بزرگان اینا این اومده. بالاخره این اشکالات مطرح شده، ما باید این اشکالات رو بالاخره پاسخ بدیم، که اینکه پاسخ دادن. بله، خیلی از این ادعاهایی که اینها راجع به این مسئله دارن از همین قبیله. با شما میگی چرا اینا رو طرح میکنی؟ نه، میگم این اشکالات، نه شما گاهی میگی این اشکالات ضعیف اینجوری اصلا قابل طرح نیست. میگم بابا تو این کتابا اینا مطرح شده، این اشکالات رو ما باید طرح بکنیم پاسخ بدیم. بله، بعضی از این اشکالات واقعا جا نداره و ضعیف هم هست، پس ما باید این اشکالات رو مطرح کنیم جواب بدیم. حالا بله، میگم حالا اشکال ضعیفه و اینها و یه بحث دیگه است. بالاخره این مطرح شده تو این نوشتجات، مخصوصا بعضی از این متأخرینشون به اینا استناد کردن، گفت آقا این آقا این مثلا میگم اینش حالا مهم نیست، ما مهم نیست که زاویه اشکال فرق میکنه. یه وقت کسی میاد رأسا ادعا میکنه آیه عرض به حضور شما اوهل لکم ما وراء ذالکم این ناسخ آیه مت محسوب میشه، یه وقت میگه نه این یه قرینه است در ادامه آیه تحریم که اصلا عرض به حضور شما نشون میده که این مسئله حلیت بعد از ذکر تحریم شامل نگاه منقطع نمیشه.
صبح مفصل هم آیات رو به این شکل قبول ندارم، مثلا یه هر برداشتی که از هم مسئله از قرآن میشه به عنوان یه آیه است، این ترتیب بندی آیات رو
یک آیه
شاید مثلا همین شاید مثلا یه آیه قبول نداشته باشه، بعض از آیات مثلا چند آیه میدونه
حالا اون یه مسئله دیگه است. بله، اونا به این ریشه های این که اینها عرض به حضور شما این رو مثلا ناسخ بدانند ندانند قرینه بدانند، علاوه بر اون مطلبی که شما فرمودید حتی این میتونه باشه یک آیه حتی متضمن چند مطلب باشه. یعنی لزوماً اینجوری نیست که اینا چند آیه باشن، یعنی مبنای لزوماً اینطور نیست که مبنای این اشکال مثلا این باشه که اینا چند تا آیه، نه حتی ممکنه کسی اینها رو یک آیه بدانه اما در این حال معتقد باشه که اینا چند تا مطلبن و به هم وابسته هم نیستن که مثلا قرینه بر یک دیگر باشد. حالا اونش مهم نیست، عمده اینه که بالاخره این اوهل لکم ما وراء ذالکم واقعا شامل نکاح مت نمیشه، یا به تعبیر دیگر مثلا نسخ نکاح مت است. ببینید عرض به حضور شما، اون وقت یه مؤیدی رو هم ذکر کردن، دقت کنید یه مؤیدی رو هم برای ذکر کردن که اگر که اینم باز خودش قابلیت اینو داره که به عنوان یک اشکال مستقلن نسبت به نگاه منقطع مطرح بشه، که اگر یه مردی همسر متعه داشته باشه و زنا بکنه رجم نمیشه، چون زنای او زنای محسنه نیست و این خودش به اصطلاح شاهد این است که و اهل لکم ما وراء ذالکم شامل مطع نیست، چون اگر شامل مطع بود زنی که به نکاح من مطع همسر مرده و زوجه او محسوب میشه خب در فرض نکاح، در فرض زنا باید سنگسار بشه، اما چرا سنگسار نمیشه؟ چون اصلا زوجه محسوب نمیشه. این خودش یه شاهده بر این که اهل لکم ما برا ازالکم شامل این مورد نمیشه. عرض کردم این هم به عنوان مؤید این اشکال اینجا میتواند ذکر شود، هم خودش رأساً یه اشکال مستقلی میتونه در این مقام تلقی بشه. دقت میکنید
در آیه مطلع اشکالش که منظور مطلع نیست، چون قبلش اینه هم از سمتتون بریم، یعنی منظور مطلع نیست چون قبلش این قید داره، یعنی اینجوری اشکال
هست. نه نه
اصلا
اجازه ببینید دوباره همون حرف رو داریم. آقا بذار من این جوابش میمونه، این باز میمونه، بذارید بعدش.
نه
نه بعضی ها گفتم اینو میگن اصلا ناسخ اونه، که خب پاسخش همین. آقا چطور میشه توی آیه صدرش ناسخ ذیل باشه؟ شما خودت فرمودی
بود یک آیه که نزولش با هم بوده، دو تا آیه جدا بود.
نه توی آیه هم ممکنه بگه این مثلا همطور که ایشون میگن که این اصلا دو تا آیه محسوب میشه. توجه دارید ممکنه کسی اینجوری بگه، این خیلی حرف عجیبیه که صدر کلام بخواد مثلا ناسخ ذیل کلام باشه، این از این منظر. اما اگر بخواد اشکال به اصطلاح غیر از مسئله نسخ مطرح بشه، گفتم این به عنوان یک قرینه مبنی بر این که آیه تحریم ناسخ محسوب میشه،
یه جوری بهتر از این میشه گفت که این قرینه میشه که آیه متعه متعه رو نمیگه، چون داره میگه احسان، در متعه احسان نیست. این اشکال اینطوری شد.
شما توجه نمیکنید، من گفتم دسته دوم اشکال مبنی بر این است که آیه مستم تحتم مشروعیت نکاح منقطع، اون مال دسته اول، اونو ما اونجا مطرح کردیم.
فرمودید به این شکل تر بشه، میگه اشکال بیشتر به اینجا
وارد. آها چرا توجه چند روزی خورده نیومدی، یه خورده از چارچوب به نظر هم گوش بده. ما گفتیم دو تا در دو دسته اشکال داره
با این بحث حضرت عالی ندارم،
یه خورده از منبع علم فاصله بگیری اینه نتیجهش، یه خورده از منبع علم از این منبع فاصله میگیری، یه خود اصلا دیگه. ببین دسته اول اشکال چند روز، یه هفتهی نبودی، در روزی نبودی، خب کار و امتحان و اینا درست. این عرض به حضور شما دسته اول اشکال چی بود؟ دسته اول اشکال مال اونایی بود که میگفتن اصلا مستم تعتم ربطی به نکاح منقطع نداره، این مورد نکاح دائمی. اتفاقا یکی از قرائنشون همین کلمه احسان و صفا، اینو ما اونجا گفتیم. اینی که شما دارید میفرمایید به عنوان یک اشکال در دسته اول اشکال بیان شد، پاسخش هم ما اونجا دادیم راجع به همین احسان و صفا و اینا، اونا رو قرینه گرفتن که این مستم تو مثلا به نگاه دائم مربوطه، ربطی به نگاه منقطع نیست. دسته دوم اشکال مال یعنی مربوط میشه به اون اشکالاتی که بر فرض دلالت آیه و پذیرش دلالت آیه بر مشروعیت نگاه منقطع وارد شده. لذا دیگه شما داری اشکال دسته اولو اینجا مطرح میکنی، این که میگه میتونستن اینجوری، بله مطرح کردن، ولی این نه به عنوان دسته دوم، اون در دسته اول ما این اشکال اونجا گفتیم، پاسخش هم دادیم. دقت فرمودید؟ بنابراین اینجا اصلا از اون منظر ما وارد بحث نشدیم. خب این خب این قلت که حالا اینجا مطرح شده که بالاخره اهل لکم ما وراء ذلکم، عرض به حضور شما مثلا ناسخ این آیه باشه. حالا ما از منظر اول که این ناسخ باشه عرض میکنیم، که اساسا معنا نداره. در یک کلام دو جمله پشت هم در یک آیه جمله مقدم ناسخ باشه نسبت به جمله مؤخر، صدر ناسخ ذیل باشه، این اصلا عرض به حضور شما شدنی نیست. ما قبلا هم گفتیم صفاح به معنای سب الماء نیست که همون معنای لغوی آنه، بلکه منظور از صفاح زناست، یعنی اون چه که شرعاً حرامه. اگر ما بخوایم صفاح را به معنای سب الماء بگیریم لازمش اینه که دیگه بین نکاح و صفاح تقابلی نباشه و یه تالی فاسد دیگر داره و اون این که اگر مثلا نکاح دائم به این منظور صورت بگیره اونم صفاح باشه، در حالی که قطعا این منظور نیست و هیچ اشکالی هم نداره که نکاح دائم به این منظور صورت بگیره. به علاوه احسان ما دو جور داریم یا سه جور داریم، سه معنا برای احسان وجود داره، یکی احسان نکاح و یکی احسان عفت و پاکدامنی. احسان عرض به حضور شما در این آیه به همون معنای پاکدامنی است، یعنی احسان عفت. احسان تزوج یا احسان نکاح حتما منظور نیست، چون این آیه فقط در مورد نکاح، در مورد نکاح نیست، شامل ملک یمین هم میشه. و اگر منظور از احسان احسان نکاح باشه دیگه اون وقت مطرح کردن ملک یمین در اینجا وجهی نداره. پس این که میگیم منظور از احسان احسان نکاحه و این به همین دلیل ناسخ آیه بعدی و آیه مطع محسوب میشه، این هم عرض به حضور شما قابل قبول نیست. به علاوه ما قبلا هم گفتیم که خود نکاح منقطع هیچ منافاتی با احسان نداره، بالاخره اگر مقصود از احسان همون عفت و پاکدامنی باشه نکاح منقطع یه راهی است برای پاکدامنی و عفت. لذا این که ما بگیم آیه اهل لکم ما وراء ذالکم یا به تعبیر دیگر آیه احسان ناسخ آیه مطع باشه، این هم به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر هم این از منظر اول، یعنی این که ما این رو به عنوان مستقلن به عنوان آیه‌ای که ناسخ آیه مطع محسوب بشه، اما اگر اشکال از اون منظر دوم مطرح بشه که عرض به حضور شما این قرینه است برای آیه تحریم و باعث میشه بگیم آیه تحریم ناسخ آیه مطع است، بازم همین اشکالات بهش وارده و دیگه قرینیت نداره. یعنی ما با همین پاسخهایی که دادیم هم میتونیم اشکال ناسخ بودن خود این آیه را مستقلن به اصطلاح پاسخ بدهیم، هم اشکال قرینیت این آیه برای ناسخ بودن آیه تحریم، یعنی پاسخ مشترکه، پاسخ به هر دو منظر اشکال مشترکه. هر کدام رو که هر یکی از این دو اشکال رو که یا به تعبیر دیگر اشکال را از هر یکی از این دو منظر ما مورد توجه قرار بدیم، این پاسخش روشنه. منتها فقط مسئله این که این آیه قبل از آیه مطعه ذکر شده و متصل به اون، این نمیتونه ناسخ باشه. اما حالا قرینه بودن برای آیات قبلی و آیه تحریم، خب دیگه این اشکال بهش وارد نیست، اما بقیه اشکالات مشترکاً به هر دو منظر وارده. هم مسئله معنای صفاح که به معنای زناست نه به معنای لغوی، و فرض مستشکل بر این است که صفاح به معنای لغوی است. دوم، احسان در اینجا به معنای عفت و پاکدامنی است، در حالی که فرض مستشکل اینه که احسان به معنای نکاح دائم یا به تعبیر دیگر احسان نکاح و تزوجه. عرض به حضور شما، اینا اشکالاتی است که نسبت به این نظر وجود داره. اما اون مسئله مؤیدی که ذکر کردن، که گفتیم خود اون هم صلاحیت مطرح شدن به عنوان یه اشکال مستقل داره، این دیگه وقت گذشته میمونه برای فردا. الحمدلله.